اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه گفته شنود امشب رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیمی برنامه باز هم با شما هستم. در برنامه امشب گفته شنود در رابطه با افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در اثر جنگ ها، جلوگیری از تلفات و حفظ حقوق و زندگی غیر نظامیان در دو بخش صحبت میکنیم. اما قبل از تقدیم برنامه، خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه می رسانه.
سلام و وقت بخیر. اجمل عمر شینواری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز دوشنبه گفت که طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 400 غیر نظامی را از منازل مسکونیشان بیرون کشیده و 100 تن آنان را تیرباران کردند.
تروریستان طالب به تعداد 400 تن از مردم ملکی را در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار از خانه هایشان بیرون کرده و به تعداد 100 تن آنان را به صورت فجیع تیرباران کرده اند. و به عین شکل در ولسوالی مالستان ولایت غزنی نیز به یک تعداد از مردم ملکی را از خانه هایشان بیرون کرده و بی‌رحمانه تیرباران کرده اند.
آقای شینواری در کنفرانس خبری همچنین گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در یک هفته گذشته بیش از 150 عملیات تهاجمی را بر ضد گروه طالبان انجام دادند که به اثر آن بیش از 2400 طالب کشته و زخمی شدند.
که در نتیجه به تعداد 1528 تن دشمن کشته که شامل افراد کلیدی و نظامی دشمن می باشد. تعداد 801 تن دشمن زخمی گردیده و از صف ماربه خارج شدند. تعداد 16 تن دشمن دزگیر گردیده. 104 حلقماین مختلف النوع کشف و خونسا گردیده. همچنان
آقای شینوری همچنین ادعا کرد که در جریان هفته های گذشته قوای امنیتی و دفاعی آن کشور 30 ولسوالی را از نزد گروه طالبان دوباره تصرف کردند. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان یا یونما امروز دوشنبه از افزایش 47 درصدی تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال روان میلادی خبر داد. یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که در این مدت نزدیک به 6200 غیر نظامی در سراسر افغانستان کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش قربانیان غیر نظامی شامل دختران مکاتب و اقلیت قومی ازاره می شوند که به صورت هدفمند مورد حملات قرار گرفتند. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه تایید کرد که قوای آن کشور ولسوالی کلدار ولایت بلخ را پس از یک ماه دوباره از نزد گروه طالبان تصرف کردند. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفته است که در عملیات بازپسگیری ولسوالی کلدار ولایت بلخ در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی بسیج مردمی نیز حضور داشت. آقای امان افزود که در این عملیات 20 طالب کشته و 10 طالب دیگر زخمی شدند. در این حال رامین قدیری، سرپرست قماندانی پلیس شهرک ایرتان، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که صبح دوشنبه به وقت محل نیروهای امنیتی و دفاعی ساختمان این ولسوالی را نیز از نزد گروه طالبان پس گرفتند. گروه طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. نظامیان پاکستان امروز دوشنبه گفتند که با پیشروی گروه طالبان در مناطق مرزی افغانستان 46 سرباز افغان به پاکستان پرآوردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که فرماندهان نظامی افغانستان یک شنبه شب پس از اجازه حکومت در منطقه چترال خواهان پناه شدند. بر اساس اعلامیه نظامیان پاکستانی، حکومت آن کشور به سربازان افغانستان غذا، محل بود و باش و کمک‌های طبی فراهم کردند. اما مقام های حکومت افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تیم های نجات در هند امروز دوشنبه تلاش کردند تا با استفاده از قایق‌ها افرادی را که در مناطق سیلازده آن کشور گیر ماندن نجات دهند. حکومت هند تایید کرده است که بارندگی های شدید موسمی توام با سیلاب تنها در 4 روز گذشته موجب جان باختن بیش از 160 نفر در آن کشور شده است. هفته گذشته بخشی از سواحل غربی هند در 24 ساعت شاهد حدود 600 میلیمتر بارندگی های شدید بود. بارندگی هایی که مقام های هندی را مجبور ساخت تا بیش از 230 هزار باشندگان مناطق سیلاب زده و مناطق آسیب پذیر را به ساحات امن انتقال دهند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه با مصطفی الکاظمی صدراعظم عراق در قصر سفید ملاقات کند. انتظار می رود که آینده قوای ایالات متحده مستقر در عراق موضوع مطرح بحث رهبران دو کشور باشد. قبل بر این فوت حسین وزیر خارجه عراق هفته گذشته به بخش کردی صدای آمریکا گفت که رهبران دو کشور احتمالاً در مورد پایان ماموریت جنگی ایالات متحده در عراق با هم توافق کنند. در حال حاضر ایالات متحده نزدیک به 2500 نیرو در عراق دارد که بخشی از ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه داعش در آن کشور مستقل است، ائتلافی که در سال 2014 میلادی شکل گرفت. واشنگتن و بغداد در ماه اپریل سال 2021 میلادی توافق کردند تا ماموریت قوای آمریکایی در عراق تغییر کند، یعنی ماموریت عملیات نظامی بر ضد داعش به ماموریت آموزش و مشوره‌دهی قوای امنیتی عراق تمرکز کند. اما تا حال جدول زمانی برای تغییر ماموریت قوای نظامی ایالات متحده در عراق تعیین نشده است. یک روز پس از آن که قیس سعید رئیس جمهور تونس صدراعظم آن کشور را برکنار کرد و پارلمان را منحل کرد، پایتخت تونس امروز دوشنبه دستخوش آشوب و نارامی بود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای سعید به دنبال برکناری صدراعظم هشام المشیشی دستور داد که پارلمان تونس برای 30 روز مسدود شود، اقدامی که النهضه بزرگترین حزب سیاسی در تونس آن را کودتا خوانده است. پیش از این اقدام رئیس جمهور سعید، تونس شاهد تظاهرات خیابانی بر ضد حکومت بود و معترضان نارضایتیشان را به خاطر کارکرد حکومت در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا ابراز می کردند. در حالی که طرفداران رئیس جمهور و هواداران حزب مخالف النهضه روز دوشنبه در جاده های شهر تونس با هم درگیر شدند، سربازان اردوی این کشور در اطراف مقر پارلمان مستقر شدند. با این حال رئیس جمهور سعید گفته که تونس نازکترین برهه تاریخ خود را پشت سر می گذراند.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. علم توجه کنین به این برنامه گفت و شنود. با تشدید جنگ و افزایش حملات طالبان در افغانستان، به اساس گزارش‌ها گفته میشه که غیر نظامیان افغان در مناطق تحت اداره طالبان با خشونت و موارد نقض حقوق بشر از طرف گروه روبرو شدند. در بخش نخست برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با اینکه چگونه میتونیم حقوق و زندگی غیر نظامیان در مناطق جنگ زده حفظ بکنیم، همکار ما رویا زمانی گزارش تهیه کرده که اینک تقدیم میشه.
با تشدید جنگ در افغانستان میان نیروهای امنیتی و مخالفان حکومتان کشور، آنچه بیشتر نهادهای جهانی حقوق بشری را نگران ساخته است، مسئله حفظ حقوق بشر غیر نظامیان در مناطق جنگ زده است. گزارش ها می رساند که در ساعات تحت کنترل طالبان، این گروه دختران جوان را به نکاح جنگجویان خود در می آورند و جوانان را به جنگ علیه حکومت افغانستان ترغیب می کنند. نعیم نظری معاون در کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که مردم ملکی در نقاطی که اخیراً تحت کنترل طالبان قرار گرفته است از وضعیت بشری خوب برخوردار نیستند. آقای نظری از رهبری طالبان یک بار دیگر از این گروه میخواهد تا آنچه را در اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها و دساتیر رسمی خود مطرح میسازند باید در جریان عمل هم بر آن نظارت داشته باشند و بر افراد خود تسلط داشته و شاهد تطبیق این دساتیر باشند.
آن که اعضای رهبری طالبا و سخنگویان طالبا همواره ادعا کردند که ما مردم ملکی را آزار و اذیت نمیکنیم، قواعد جنگ را رعایت میکنیم، حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت میکنیم، تاسیسات عامه را تخریب نمیکنیم، جان عمل ما شاهد تخریب تاسیسات عامه، آزار و اذیت افراد ملکی، حتی کشتن افراد ملکی و تعقیب و قتل های هدفمند خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر را شاهد هستیم که این به هیچ وجه نمیتونه پذیرفتنی و قابل قبول باشه.
این در حالی است که سخنگویان طالبان همواره بدرفتاری با مردم عام را در مناطق تحت تسلطشان رد میکنند. در رابطه به این که چگونه میتوان حقوق و زندگی غیر نظامیان را در مناطق جنگ زده حفظ کرد، سبحان الله مصباح قانوندان افغان میگوید که در قدم اول طالبان نظام و قوانین نافذه افغانستان را قبول ندارند، بلکه موازین شرعی و بین المللی به خصوص حقوق غیر نظامیان در جنگ را نیز در نظر نگرفتند. آقای مصباح افزود که حقوق بسیار مهم افرادی که در مناطق جنگ زده درگیر هستند باید مراعات شود. این حقوق شامل حق حیات، حق آزادی، حفظ حیثیت و کرامت و خارج شدن این افراد از محرکه جنگ می باشد. با این حال بر بنیاد گفته های آقای مصباح این عمل کرده طالبان با در نظر داشت حقوق بشری در جنگ نقض صریح حقوق بشر است و طالبان نظر به شرایطی که جامعه جهانی برای آنها مهیا ساخته است باید پاسخگوی این جرایمشان باشند.
ولی متاسفانه که این موارد ادامه داره و اینا ناقضین هستن، ناقضین امو اسناد بین‌المللی که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر است، منشور ملل متحد و سایر کنوانسیونایی که جهانیان با او را پذیرفته، طالبان اونا را همیشه نقض میکنه و در تضاد با او پیش میره. بنابراین تمامی کارکردهایش برخلاف قوانین است، خصوصا با مردم ملکی عمل کرده از اینا عمل کرده درست نیست و متاسفانه که با اینطور یک وضعیت ما روبرو هستیم.
بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر افغانستان، بسته شدن مکاتب دخترانه و مکاتب مختلط، وضع ممنوعیت بر تماشای تلویزیون، هشدار به دکتران، دکانداران، راننده های موتر و رکشا مبدی بر خدمت نکردن با زنان بدون محرم شرعی از محدودیت های طالبان در آن مناطق است که بیانگر نقض حقوق بشری زنان و افراد ملکی می باشد.
در بخش دوم برنامه گفت و شنود امشب در رابطه با گزارش یوناما صحبت میکنیم. یوناما در گزارش تازه خود نیمه نخست سال جاری میلادی را خونین ترین نیمه سال در 12 سال اخیر خوانده. این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد آمار تلفات غیر نظامیان در ماهای جنوری تا ماه جون گذشته بررسی کرده. بر اساس آمار میزان تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه نخست پارسال 47% افزایش یافته. در این بخش برنامه در رابطه با حفظ زندگی و حقوق غیر نظامیان افغان در مناطق جنگ زده صحبت میکنیم. مهمان برنامه بانو سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل هستند. خانم حمیدی سلام، شب شما بخیر. تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا قرار دادین. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و رئیس یوناما گفته که از اوایل ماه می همزمان با بیرون شدن نظامیان خارجی از افغانستان، تشدید و گسترش درگیری ها منجر به افزایش کشتار و زخمی شدن غیر نظامیان شده. یوناما گفته که در این مدت بیش از 5183 غیر نظامی در افغانستان کشته شده. در آغاز میخواستم از شما بپرسم که در مناطقی که جنگ حکم فرماست یا مناطق جنگ زده، چگونه میتون حقوق و زندگی غیر نظامیان حفظ کرد؟
تشکر بسیار زیاد سوالتان. سلام بر شما و شنوندگانتان. من فکر میکنم دولت بنابر تعهدات ملی و بین‌المللی که داره مسئولیت و حفاظت تمام اعضای کشور را داره که در او مدافعین حقوق بشر هم شامل از او میشه. دولت افغانستان در طولی از این که طبعا در قانون اساسی و در دیگر قوانین مسئولیت مستقیم از حفاظت مردم داره، همچنان در راستای حقوق بشر تعهدات مشخص خود داره. درست است که مثلا تهدیدات از جانب گروه های مسلح یا گروه هایی که مخالف حکومت هستند صورت میگیره، اما در آخر روز زمینه سازی شرایط مسئول برای مدافعین حقوق بشر که اونا در یک شرایط مسئول و آرام بتونن کار حقوق بشری خود پیش ببرن، برای حقوق اساسی مردم کار بکنن، مسئولیت دولت افغانستان است. همچنان وقتی که ما تعهدات بین‌المللی حکومت افغانستان میبینیم، اینا در راستای حقوق بشر به کنوانسیون های مختلف حقوق بشری را امضا کردن و مسئولیت گزارش دهی درباره از کنوانسیون ها را دارن که در این کنوانسیون ها حفاظت از کارکردها و پیشرفت در بخش حقوق بشر یکی از مسئولیت های مستقیم حکومت ها میشه که حکومت افغانستان البته شامل از او است. و بحث آخری که ما فکر بیکنم که مدافعین حقوق بشر در افغانستان ضرورت به حفاظت از طرف حکومت افغانستان به این خاطر دارن که اونا باید مدافعین حقوق بشر جامعه مدنی پل ارتباطی میان مردم و حکومت افغانستان تا فعلا بوده یک نقش اساسی را بازی کرده و اگر قرار باشه که امی پل ارتباطی یعنی به می شکل بمانه و جامعه مدنی مدافعین حقوق بشر بتانن آواز مردم باشن باید از اونا مفیدت بگیرن.
در حالی که رقمی که شما می فهمین با خروج نیروهای خارجی از افغانستان که قبلا اونا هم حکومت حمایت می کردن بعد از دستاوردهای حکومت، در حال حاضر که اوضاع متشنج است و به اساس گزارش ها گفته می شه که مخالفان در نقاط مختلف افغانستان حمله می کنن به حکومت افغانستان بیشتر به درگیری با اونا تمرکز داره، رسیدگی بر مدافعان حقوق بشر در این مورد جامعه جهانی چقدر میتونه به نظر شما مسئولیت داره و میتونه نقش مؤثری داشته باشه؟
ببینید جامعه جهانی در افغانستان 20 سال پیش وقتی که آمد یکی از شعارهای کشورهای بسیار کلان مثل امریکا و کشورهای اروپایی همی بود که ما برای ترویج حقوق بشر به افغانستان میریم، ما به طور مثال برای حفاظت از حقوق زنان در افغانستان میریم، ما برای کار برای بالای حقوق بشر در افغانستان میریم. 20 سال بعد وقتی که ما در 20 سال جامعه جهانی از مدافعین حقوق بشر، از فعالین حقوق زن، جامعه مدنی افغانستان توقعات بسیار بالایی داشته که باید این کتله مردم بر حقوق بشر کار بکنن، پروژه‌های را تطبیق بکنن، برنامه هایی داشته باشن و داخل روز حالی که البته وضعیت به حالت رسیده که خب شما گفتید خروج نیروهای خارجی از افغانستان به حالت تکمیل شدن است، من فکر میکنم جامعه بین‌المللی یک مسئولیت بسیار عمده را داره در خدمت محافظت و مسئولیت مدافعین حقوق بشر. کار که جامعه بین‌المللی میتونه کرده اولی است که در پروسه سال تمام ممالکی که دخیل هستن به شکل مستقیم مثل ایالات متحده آمریکا یا غیر مستقیم، مثلا کشورهای مثل جرمنی، مثلا نروژ یا خود اتحادیه اروپا، اینا میتونن که آلی قوی فشار باشن و از سیستم دیپلماسی فشار وارد کنن بالای گروه طالبان که مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن مورد هدف قرار ندن. این یک بحث بسیار کلان و بسیار مهم است که من فکر میکنم در پروسه سال اگر مسئولیت مدافعین حقوق بشر و بخصوص مدافعین حقوق زن به شکل از اشکال ضمانت نشه، ما شاید شاهد یک فاجعه کلان در افغانستان باشیم. دوم، جامعه بین‌المللی به خاطر که در 20 سال بر حقوق بشر، بر ترویج حقوق بشر کار کردن و سرمایه گذاری کردن و پول انگفت را استفاده کردن، من فکر میکنم وظیفه‌شان است که از حفاظت دستاوردها و پیشرفت‌هایی که در بخش حقوق بشر در افغانستان شده و فعالین حقوق بشر و مدافعین حقوق زن هم جز از او هستن باید حفاظت بکنه و توسط کار کردن با حکومت افغانستان و همچنان مستقیم با داشتن برنامه هایی که بتونه حمایت بکنه مسئولیت مدافعین از سراسر افغانستان، اینا میتونن که نقش بازی کنن و کارهایی را بکنن. کمیته مشترک مفرد از مدافعین حقوق بشر که یک کمیته به حساب حکومتی است ساده
به وجود نامده. بله، این کمیسیونی که رئیس جمهور افغانستان به دنبال دادخواهی در 20 در ماه دسامبر سال 2020 ایجاد کرده، در همین مورد شما صحبت میکنین؟ بله
بله کمیسیون که کمیسیون مشترک مدافعین حقوق بشر که توسط یک فرمان رئیس جمهور ایجاد شده، دقیقاً این یک کمیسیون بسیار مهم است، یک کمیسیون است که باید حساب‌دهی باشه، کمیسیون است که باید حملات بالای مدافعین حقوق بشر و تهدیدات که مدافعین حقوق بشر به اون موازی هستن این موارد تحقیق بکنه و کسایی که مسئول هستن اونا را مورد پیگرد قانونی قرار بده و جامعه بین‌المللی باز در این یک نقش بسیار
خب این معذرت می‌خوام خانم امیدی، گپ شما را قطع می‌کنم. کسایی که مسئول هستن، کسایی که در دستگاه دولت، در نهادهای دولتی مسئولیت دارن، مثلا نیروهای امنیتی، مثلا بعضی کسایی که در چارچوب دولت افغانستان فعالیت میکنن، حکومت میتونه رسیدگی بکنه و اونا رو با پنجه قانون بسپاره. اما خب در رابطه با کسانی که ناقضین حقوق بشر که در خارج از افغانستان هستن، در کسایی که مربوط هستن به مخالفان مسلح دولت، در اون مورد چگونه دولت میتونه رسیدگی بکنه؟
خب در قسمت من فکر میکنم در قسمت شناسایی از اونا و در قسمت از این که حداقل ثبت راجسته شد که اونا مرتکب کدام جرایم شدن در خلاف مدافعین حقوق بشر، اونا میتونن که دولت میتونه که مستندسازی بکنه، درست؟ دولت میتونه که مثلا اسناد را فراهم بسازه، تحقیق بکنه، درست؟ از طریق مثلا استخبارات افغانستان معلومات حاصل بکنه. امروز مدافعین حقوق بشر متاسفانه در یک خلای معلوماتی بسیار بزرگ قرار دارن. برای یک مدافع حقوق بشر مثلا اول داده میشه که زندگی مثلا نام خودت در فلانه رشت آمده و خودت زندگیت در خطر است. اما خطر از طرف کیه؟ چطور یه آدم خود نگهداری کنه؟ مسئولیت خود چطور خود حفاظت کنه؟ چی نوع مثلا تحقیق و پیگیری در قسمت از تهدید توسط حکومت افغانستان مثلا پلان میشه و صورت میگیره؟ این یک خلای مطبوعاتی است که برای مدافعین حقوق بشر در افغانستان داده نمیشه و این یک مسئولیت عام تام اراکن را که شما گفتین، مثلا ریاست امنیت ملی، وزارت داخله، لوی کارنوالی و دیگر مراکز زیر اپ، این مسئولیت چون است که در این قسمت باید کار بکنه.
آیا یکی از مسئولیت های کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر هم همیست که اونا ردیابی بکنن و مستندسازی کنن؟
صد فیصد. یکی از مسئولیت هایی که حداقل من خبر دارم از کارهایی که کردن، البته ببینید شما، یک کمیسیون مشترک یک کمیسیون 6 ماهه است، یک بسیار جدید التأسیس است، اما تا جایی که من معلومات دارم یکی از مسئولیت های اعضای که در کمیسیون مشترک هستن همین است که اینا باید تحقیق بکنن، ردیابی بکنن و بالاخره کسایی که دست می داشته باشن یا شناسایی میشن مورد پیگرد قانونی قرار بدن. این یکی از مسئولیت هایش هست. مثلا شما ببینید در کمیسیون مشترک افراد بسیار بلند
رتبه دولتی از وزارت داخله. دقیقاً من معذرت میخوام، گپ شما را قطع میکنم. بله خانم حمیدی، اینو میرم دقیقاً سوال میکردم که در این کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر چی کسایی شامل هستند؟ آیا مقام های دولتی هستند و یا افراد کارشناسان مستقل و آزاد؟
این کمیسیون مشترک در رأسش معاون دوم رئیس جمهور است، استاد سرور دانش، و اعضای از این کمیسیون کسایی هستن مثلا بسط معینیت های وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت امور زنان، وزارت عدلیه، لوی سارنوالی، یک تعداد البته مدافعین همچنان هم عضویت از این کمیسیون مشترک دارد. این یک کمیسیون بلند رتبه است، یک کمیسیون است که صلاحیت بحث و تصمیم گیری داره. وقتی که معاون ریاست جمهوری در او، معاون دوم ریاست جمهوری یک مملکت در او شامل می باشه، خب طبعا یک کمیسیون بسیار مهم است و مسئولیتایش و حسابدهیش بسیار زیاد مهم است.
بله تشکر. در این میان در رابطه با مستندسازی که یکی از وظایف کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر از رقم که شما پیشتر فرمودین، در این رابطه هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم فعالیت های داشته برای مستندسازی، برای اما از سالها در آغاز تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر اونا لسای بلند بالایی را از افرادی که در گذشته و در حال از ناقضین حقوق بشر بودن تهیه کردن و به مراجع دولتی هم گزارش دادن، اما از اون زمان تا حال رسیدگی نشده. آیا سازمان عفو بین الملل هم از چنین مواد استفاده کرده و با این کمیسیون ها هم مستقیما در تماس است؟
ما همکاری بسیار مستقیم با کمیسیون مستقل حقوق بشر داریم. البته کمیسیون مستقل حقوق بشر در قسمت دری کمیسیون مشترک که بر محافظت مدافعین حقوق بشر ایجاد شده یک نقش بسیار مهم را کمیسیون داره، که کمیسیون سکرتریت از این کمیسیون مشترک به عهده داره. ما امروی کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری داریم، بله همکار هستیم، در دادگاهی های کنا میکنن، ما اونا را حمایت میکنیم. فعلا مثلا هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر تا یک نامه از کمیساری عالی حقوق بشر خواسته که یک بیتاب یک کمیته یا یک هیئت حقیقت یاب توسط ملل متحد به افغانستان ایزام شود. اونا امی عملات و امی نقضای حقوق بشری که خلاف مردم، خلاف مدافعین صورت گرفته او را تحقیق بکنند، که ما از او هم استقبال کردیم و هم حمایت کردیم. ما از روی کمیسیون مشترک مدافعین حقوق بشر کار ما مستقیم است. ما البته فعلا نقش نظارتی داریم که از کار و از پیشرفت های از این کمیسیون مشترک ما نظارت میکنیم و سیمای دستی ما البته دیدگاه های خود و یافته های خود که کمیسیون مشترک چقدر فعال است، چقدر بدد بخور است یا چقدر بدد بخور نیست و چی باید شوه، ما او را شریک میسازیم و ما فکر میکنیم که از این طریق ما میتونیم که یک قوی فشار باشیم تا حکومت افغانستان که بخصوص معاون دوم ریاست جمهوری مسئولیت از کمیسیون مشترک دارن بیشتر و سریعتر در قسمت تحلیلات بالای مدافعین حقوق بشر کار بکنن.
تشکر خانم حمیدی. خب در حالی که فعلا خشونت ها نه تنها در برابر مدافعان حقوق بشر در افغانستان صورت میگیره، بلکه تمام مردم افغانستان شامل تهدیدات و حملات هستند، با نظر شما برای بیرون رفت از این مشکل و حل این مسئله در چنین شرایط چی کار باید صورت بگیره؟
جوابگویی و فکر میکنم فعال شدن کمیسیون مشترک که بر محافظت مدافعین حقوق بشر ایجاد شده بسیار مهم است. در این مقطع زمانی یک پلان منسجم و یک پلان کاری بسیار هدفمند و البته تاثیرگذار ضرورت است توسط از این کمیسیون مشترک اینا تطبیقش بکنن، نه تنها به سطح کابل بلکه به سطح تمام ولایات بر محافظت مدافعین حقوق بشر. در داخل افغانستان ایجاد سیستم های محافظتی بر مدافعین حقوق بشر که توسط جامعه بین‌المللی حمایت شود بسیار ضروری است، بخاطر اینکه ما فعلا شاید متاسفانه وخیم شدن وضعیت در بیشترین از ولایات کشور هستیم و مدافعین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، کسایی که در 20 سال در راستای حقوق بشر کار کردن میتونن بسیار به سادگی مورد هدف قرار بگیرن و فراهم ساختن زمینه مسکون و مکان امن‌تر برای اینا ما فکر میکنیم یکی از اساسی ترین کار است باید امروز صورت بگیره و در پلی از او ما فکر میکنم به صفت پیشنهاد آخر کار که باید شود خود برنامه ریزی و آگاه بودن مدافعین حقوق بشر به این بخش است که اونا خودشان از تهدیدات خود باید آگاه باشند و در قسمت فاحش دادن تهدیدات خودشان هم تا حد جز بکار شوند.
خانم حمیدی، به نهایت تشکر از وقت شما و از اینکه نظریات خود با شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شریک ساختین. تشکر. روز شب خوشی داشته باشین.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه گفت و شنود که در همین جا به پایان رسید. تا برنامه آینده که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوشی برای همه شما آرزو می کنم.